صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
يا إلهي ومجيري من بسر الغيب يعلم صل يا ربي وسلم ثم بارك وترحم وترفق برسول طاهر بالخير مفعل ذلك المبعوث طاغى وعلى الخلق مقدم في السماء في السماء هو المؤيد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 صلوات
صلوات
صلوات صلوات
صلوات
صلوات صلوات على محمد
هو سر في السماء عند ذي العرش تعالى زانه الله كمالا وبهاء وجمالا لم يزل بالفضل يزهو وعلى الشمس استطال بحر إحسان وجود ملأ الدنيا يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات صلوات صلوات
ذات حسن وبهاء بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها فهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علواً وهو خلق لا يضاهى وصف.
بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عزیزان من دوران امامت امام زمان طولانی ترین دوران در میان امامت ائمه علیهم السلام است همه ائمه ما مجموعشون حدود 250 سال امامتشون بوده 11 هجری آغاز امامت امیر المؤمنین است 260 سال شهادت امام عسکری مجموعه 11 امام 250 سال تقریبا دوران امامتشون البته خب متفاوت کمترین دوران مال امام عسکری است 6 سال بیشترین دوران مال امام صادق علیه السلام است بیش از 35 سال اما مجموعه دوران که ما دوران امامت رو به دو بخش تقسیم میکنیم دوران حضور دوران غیبت دوران حضور 260 پایان پذیرفت که حدود 2.5 قرن 11 امام امامتشون طول کشید. اما دوران غیبت نزدیک 12 قرن است، یعنی چیزی در حدود 5-6 برابر مجموعه دوران حضور این دوران طول کشیده. آخرین حلقه این سلسله، آخرین حلقه این در واقع شجره مبارکه، آخرین حلقه این درخت پاکیزه باقی مانده تا جامعه صلاحیت و خلاقیت پیدا کند، چون او قرار نیست دیگه بیعت کسی رو بپذیره. امامان قبل از او گاهی شرایط پیش آمد بیعت دیگران رو پذیرفتن. امام حسن با معاویه صلح کرد، امام هشتم علی ابن موسی رضا در زمان مأمون بود و مأمون حاکم بود، بیش از 30 سال امام سجاد امامت داشت، نماز جمعه و حکومت و مسئولیت ها دست بنی امیه بود. اما این آخرین حلقه قرار نیست کسی و حاکمی باشد که در زمان او حکومت کنه، حکومت جهانی واحد برای اوست. به این دلیل باید اونقدر شرایط فراهم بشه که جهان به تعبیر امروزی دهکده واحدی بشه، جهان سلسله واحدی بشه و بشود با یک مدیر و 313 عضو کابینه و هزاران یاور، چون 313 عضو کابینه امام زمانه، با هزاران یاور جامعه اون روز اداره بشه. برادران من، خواهران من، نسل‌های متعدد آمدند به این انتظار و امام زمان رو ندیدند و ظهورم نکرد. شاید سالهای زیادی هم طول بکشه، ما نمیدانیم. اما من 2 تا مطلب رو امشب میخوام خدمت شما عرض کنم. مطلب اول، زمین سازی که امامان قبل از امام زمان برای ایشون کردن، اونقدر زمین سازی کردن که کسی منکر نشه. مطلب دوم، وظیفه‌ای که ما امروز داریم که حالا من انشاءالله بهش میرسم و عرض خواهم کرد. اما در بخش اول، از تمام ائمه راجع به امام زمان حدیث داریم. خیلی عجیبه، ما کمتر جریانی تو تاریخ داریم که اینقدر راجع بهش صحبت شده باشه. خود رسول خدا، خود امیرالمومنین اشک میریختن، وا شوقاه و الی رؤیته، چقدر دلمون میخواد مهدی رو ببینیم، وا شوقاه الی رؤیت اصحابه، چقدر دلمون میخواد یارانش رو ببینیم. این ندبه که الان بین ما معروفه گریه میکنیم، انتظار میکشیم، قبل از تولد امام زمان ندبه بر امام زمان بود. امام صادق علیه السلام اشک میریخت و میفرمود سیدی، امام داره میگه، خودش حجت خداست، سیدی آقای من، غیبتو که قد نفت رقادی، غیبت تو خواب از چشمای ما گرفته. کی؟ هنوز امام زمان متولد نشده، چند نسل باقی مونده. اینی که الان بین ما رسم اسم حضرت حجت برده میشه، قیام میکنیم، دست رو سر میذاریم، روایت داره. دعبل وقتی پیش امام رضا نام امام زمان رو برد، آقا هر دو دستشو گذاشتن رو سر و بلند شدن، دستاشون رو سر گذاشتن و قیام کرد. پیش امام صادق نام امام زمان برده شد، قیام کرد. بعد سوال کردن، خب چرا برای بقیه ائمه قیام نمی کنید و برای حضرت حجت؟ امام فرمودن چون اوست که قیام جهانی میکنه. این برخواستن ما فقط نشانه ادب نیست که نسبت به بقیه مثلا بی ادبی باشه، وقتی یه چیزی ادب باشه خلافش میشه بی ادبی، نه، این یه سمبوله، یعنی یک قیام جهانی او به اصطلاح انجام میده، او برپا میخیزد، او در واقع حکومت عدل رو برپا میکند. پس ما برپا میخیزیم که بگیم در این رکاب و در این مسیر قرار داریم. امام رضا دستا رو سر گذاشت و قیام کرد. این نکته ایست که همه ائمه نسبت به آن توجه دادن. کتابهایی قبل از تولد امام زمان در بارش نوشته شده. حتی وهابی ها که میدونید با خیلی از مواسی شیعه مخالفن، اما تو بحث امام زمان میبینید ابن تیمیه دیگران که خیلی از چیزها و عقاید شیعه رو زیر سوال میبرن، این روایات رو آوردن و اهل سنت دنیا قائل به امام زمان ها. اختلافاتی با ما دارن در تولد و عدم تولد و اینهاش، اما اصل وجودش رو همه اینها نوشتند و این یک جریان فراشیعه است، حتی فرا اسلامه. یکی از دانشمندان مسیحی که مسلمان هم شده به نام انیس الاسلام، ایشون یک به نام فخر الاسلام، ایشون یک کتاب دارد به نام انیس الاسلام. فخر الاسلام مسیحی بود، مسلمان شد و شیعه شد و این کتاب رو نوشته. در این کتاب سعی کرده از تورات و انجیل هم شواهد مسئله امام زمان ارواح و نافداه رو بیاره. این یک قضیه فرادینیست، فرا اسلامیست. همه ادیان منجی در همه ادیان مطرح است، منجی در همه گروه ها مطرح است. به همین دلیل هم عزیزان من، دشمن ها خیلی سعی دارن قضیه امام زمان رو لوسش کنن. حالا چجور میگم انشاءالله، خیلی سعی دارن عقیده رو بیز، چون اصلش رو نمیتونن بگیرن. ببینید شما، اصل عاشورا نتونستن از ما بگیرن، ولی برای اینکه عاشورا رو لوس کنن اومدن تحریف واردش کردن، دروغ واردش کردن، جعل وارد کردن. عاشورا رو از هدف اصلیش نتونستن بگن امام حسین شهید نشده روز عاشورا، نمیشد منکر شد. اومدن امام حسین رو، اهدافش رو، عزاداریش رو تحریف کردن. قضیه امام زمان هم اینطوره. شما ببینید الان گوشه و کنار یکی ادعا مهدویت میکنه، یکی دست خط امام زمان میاد. این ادعاهایی که خیلی الان این روزا زیاد شده گوشه و کنار، یکی از دلایلش همین ضربه زدن به اصل این جریان و اصل قضیه مهدویت. عزیزان من، این قصه رو خوب عنایت کنید. خب میدونید امام عسکری نقشش از بقیه ائمه مشکل تر بود تو این قضیه، چونشون پدر امام زمان. بقیه ائمه خبر دادن امام زمان میاد، ولی ایشون امام زمان رو میخواد در واقع فرزندش پرورش بده. خیلی سخت بود. و امام عسکری هم در سامرا 17 سال تمام تبعید بود، تبعیدی که هر دوشنبه و پنجشنبه باید میمد تو دارالخلافه اعلام میکرد که من تو این شهرم، که وقتی خارج نشه. و میدونید شما میان ائمه تنها امامی که موفق به مکه رفتن نشده و حج نشده امام عسکری است. دلیلش همینه، ایشون اصلا نذاشتن از سامرا خارج شد. ایشون پدر امام زمان. وقتی امام زمان متولد شد، اینطور نبود که امام عسکری دستشو بگیره تو کوچه بیاره، تو خیابون بیاره، به همه کس نشان بده. نه، خیلی خاص و ویژه. یه وقتی شخصی به نام احمد ابن اسحاق که ایشون الان قبرش تو سرپل ذهابه، این قصه رو عنایت کنید، تو سرپل ذهاب دفنه، احمد ابن اسحاق اشعری قمی، یه مسجد مهمی در قم هست به نام مسجد امام حسن عسکری، این کار ایشونه، به دستور امام عسکری اینو ساخت. ایشون میگه من رفتم با سعد ابن عبدالله سامرا منزل امام عسکری علیه السلام، دیدم یه آقازاده 3-4 ساله‌ای رو پای امام عسکری نشسته، یه انارم تو دست آقا امام عسکری داره، برای این بچه با این انار بازی میکنه. بالاخره بچه 3-4 ساله، دیدم با این انار داره بازی میکنه. وجود مقدس امام عسکری برای آقازاده شد. میگه اولین باری بود با اینکه احمد ابن اسحاق متعدد خدمت امام عسکری رسیده بود، اولین باری بود که ما ایشون رو در اونجا دیدیم. امام فرمودن هازا صاحب و کم من بعدی، ایشون امام و حجت خدا بعد از من است، امام و کم وسیعی خلیفتی. یه سری افراد خصوصی مثل احمد ابن اسحاق، مثل ابو قانم، اینا میرفتن خدمت امام عسکری علیه السلام و امام فرزند مقدسشون رو به ایشون نشون میداد. بعد از سال 260 هم غیبت شروع شده، غیبت صغرا 69 سال، غیبت کبرا تا امروز و تا کی هم طول بکشه. هیچ کس حق نداره زمان تعیین کنه، بگه امام فلان روز میاد فلان جا، نباد ابدا تأکید رو در روایات تعیین وقت نکنید. ادعای رؤیت نکنید، کس نیاد بگه من آقا رو دیدم، آقا همچین پیغامی داد. نه، خیلی آقا رو دیدن ولی دکان باز نکردن، ادعا نکردن. سید بحرالعلوم ها، مقدس اردبیلی ها، آدمایی بودن که از روز صفا و صمیمیت. شما الان خدمت هر کدوم از مراجع قم که برید، خدمت هر کدوم از عرفا، بزرگان، شخصیت ها بپرسید آقا شما خدمت امام زمان میرسید؟ میگه نه. از سید بحرالعلوم هم سوال میکردید؟ میفرمود نه. چرا؟ چون در روایات تأکید شده ادعای رؤیت نکنید، اما امکان تشرف فراهمه. خدا رحمت کنه یک کتابی نوشته مرحوم آقای نهاوندی، این ترجمه فارسی هم شده به نام العبقری الحسان، تو بازار هست. ایشون تو اون کتاب میگه خدمت امام زمان به 7 شکل میشه برسید، بعد یکی یکی توضیح میده. 1، کسایی که خدمت آقا رسیدن آقا رو شناختن. 2، کسایی که خدمت آقا رسیدن نشناختند. 3، کسایی که تو خواب آقا رو دیدن. 4، کسایی که گرفتار شدن، متوسل به امام شدن و امام رو ندیدن اما امام از خدا خواست مشکلشون حل شد. کسایی که خدمت اصحاب امام، خیلی ها خدمت اصحاب میرسن. به تعبیر حضرت آیت الله جوادی میفرمود بعضی ها که گرفتار میشن گاهی یکی از این 313 نفر رو میبینن مشکلشون هم حل میشه، فکر میکنن امام زمانه. ایشون 7-8 قسم اونجا شمرده. سید ابن طاووس ها خدمت امام زمان رسیدن. شیخ صدوق در عالم خواب امام زمان رو دید، آقا بهش فرمود درباره ما کتاب بنویس. این کتاب کمال الدین رو به دستور امام زمان نوشته. اما هیچ کدام اینا اهل دکان باز کردن نبوده. چقدر افراد داریم که ادعا میکنن آقا فرمودن اینقدر پول بدید مال فلانجا، آقا فرمودن. نه، هیچگاه اهل ادعا نبودن این افراد، هیچگاه اهل دکان باز کردن نبودن. از رو صفا و صمیمیتشون خدمت حضرت حجت میرسیدن و خلاصه ارتباط با امام داشتن. عزیزان من، این بخش اول عرایض من که تمام ائمه نسبت به وجود مقدس حضرت حجت روایت دارن، حتی جزئیات رو بیان کردن چه اتفاقاتی میفته، چه حوادثی پیش میاد. اما بخش دوم که یه قدری بیشتر عنایت کنید اینه، آقا وظیفه ما امروز چیه؟ اصلا ما چه گناهی کردیم مبتلا شدیم به فراق امام؟ چرا مردم امام صادق رو میدیدن، امام کاظم رو میدیدن، خدمت امام هشتم علی ابن موسی رضا میرسیدن، یا لااقل دلشون خوش بود امامشون فلانجاست؟ اینطور نبوده که گذشته هم همه امامو ببینن. اینو به شما بگم، زمان گذشته مردم میدونستن امام معصوم حجت خدا تو مدینه است، تو بغداد، تو توسه، ولی خدمتش نمیرسیدن. ولی ما الان نمیدونیم امام زمان کجاست. ابرزوا امضی توا عزیزون علی ان ار الخلق ولا یورا، نمیدونیم امام کجاست، چرا اینطور شده و امروز وظیفه ما در زمان غیبت چیه. برادران من، خواهران من، اولا ما منتظر حضور امام نیستیم، منتظر ظهور امامیم. اینو خوب دقت کنید، هیچ فرقی الان با زمان امام صادق نمی کنه. امام صادق چه کار میکرد برای مردم در زمان خودش؟ مثلا پرونده ها میرفت خدمت ایشون، دوشنبه ها و پنجشنبه ها امام نگاه میکرد، چون حجت خدا پرونده اعمال ما رو میبینه. خب امروز هم پرونده ها خدمت امام زمان میره، ایشون میبینه. اگر کسی در یک دو جای دنیا متوسل به امام صادق میشد و از خدا میخواست که به واسطه امام صادق حاجتش رو برآورده کن، خب این وساطت و این شفاعت پذیرفته میشد، توسل پیدا میکرد. امروز هم شما به امام زمان توسل پیدا میکنید. امام صادق برای شیعیان دعا میکرد، امام زمان هم برای شیعیان دعا میکنه. فرق الان با زمان امام صادق اینه، زمان امام صادق امام یه جای معین بود، امروز جای امام معین نیست. و الا درست مثل خورشیدی که پیداست یا خورشیدی که پشت ابره. خورشیدی که پشت ابره کسی نمیگه خورشید نیست، میگه ابر جلوشه، روز روزه، هوام روشنه، ابر جلوشه. یه وقت خورشید ابر جلوشه، یه وقت ابر جلوش نیست، خورشید خورشید کارشو انجام میده. امام زمان اروا و نافدا امروز برا من و شما دعا میکند، پرونده اعمال ما رو میبیند، بهش متوسل بشید، کارتونو از خدا میخواد راه بیاندازد. ولذا نگیم ما منتظر حضوریم، نه، ببین آقا جاذبه الان حاضره ولی ظاهر نیست، شما نمیبینید. فرق است بین عدم حضور با عدم ظهور. ما منتظر حضور نیستیم، منتظر ظهوریم. ولذا نکته ای که من میخوام الان عرض کنم و دقت میفرمایید اینه، هیچ کدام از آیات قرآن زیرش ننوشته آقا این مشروط به زمان ظهور امام زمان، نماز، روزه، جهاد، تقوا، ترک غیبت. نه، ما وظیفه‌مون رو باید عزیزان انجام بدیم در زمان غیبت. اگه زنده بودیم امام زمان قیام کرد، الحمدلله. اگه نبودیم، همون که تو دعای عهدم میگیم، میگیم خدایا ما با امام زمان پیمان میبندیم، اجدد له فی صحیحت یومی هازا عهدن و عقدن و بیعتا. اگه بودیم امام زمان آمد تو رکابش، اگه نبودیم خدایا ما رو جزء منتظرین و یارانش قرار بده. این معناش همینه. یعنی عزیزان من به هیچ وجه، این برای چی این حرفو میزنم؟ چون بعضی این شبهه رو میکنن، میگن آقا برای چی انقلاب کنیم، برای چی تلاش کنیم، برای چی زحمت بکشیم، صبر کنیم دنیا پر از ظلم بشه امام زمان بیاد. نه عزیزان، یکی از مشکلاتی که، اینو خوب دقت کنید چی میگم، یکی از مسائلی که تو مسئله مهدویت از اول روش کم دقتی شده همینه. ما امام زمان رو همیشه امام اومدن ظلم ها معرفی کردیم. یعنی گفتیم چی؟ گفتیم باید دنیا برسه به نقطه صفر، نقطه صفر. اون وقت نقطه صفر معنویت رسید، یعنی همه جا شد پر از ظلم، اون وقت یک انفجاری روی میده، امام زمان میاد جامعه رو میرسه به نقطه صد. این حرف غلطه. یعنی چی؟ یعنی ما اگه موقعیتمون الان 20 بکنیم صفر، گناه کنیم، معصیت کنیم، زنا، فحشا، ای بریم صفر صفر، نقطه صفر بشه تا امام قیام کنه؟ نه، این نیست. اینی که گفتن دنیا پر از ظلم میشه، پر از جور میشه، اینها دستور به ظلم نیست، دستور به جور نیست، اینا خبر از ظلمه. یعنی میخواد بفرماید در دوران آخرالزمان انقدر سبوعیت و انقدر استکبار زیاد میشه که جوامع به سوی ظلم پیش میره. این نمیگه تو ظلم کن، نمیگه. این درست مثل اینه که میگن آقا کار آتش فشانی خاموش کردن آتشه، نمیگه شما خونتو آتش بزن. کدام آدم عاقلی زمستان میلرزد به امید این که تابستان و تیر ماه بیاد؟ نه، سردی زمستان خودت لباس گرم بپوش، بخاری بذار، رف بکن تا گرمای تابستان بیاد. خیلی نکته دقیقی است عزیزان من. اونی که من امشب میخوام خدمت شما عرض کنم اینه، البته این بحث خیلی گسترده است، ولی یه گوشه ایشو میگم. ما در زمان غیبت امام زمان یه وظایفی داریم. من خیلی فکر کردم کدوم قسمتشو بگم. این آیه 54 سوره مائده رو امشب خدمتتون میخوام بگم. در این آیه 5 ویژگی ذکر شده و در احادیث داریم یاران امام زمان، ارواح و نافداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف، یکی از یکی از خصوصیات یاران مهدی همین آیه است. این آیه‌ای که خدمت شما من امشب معنا می‌کنم، 5 ویژگی در این آیه، آدرسشم دادم، سوره مائده آیه 54، 5 ویژگی ذکر شده. تو روایات داریم یاران مهدی یکی از خصوصیاتشون این 5 ویژگیه. حالا شما برید دنبالش، ما بریم به این 5 ویژگی برسیم، اینا رو کسب کنیم. اگر انشاءالله زنده بودیم، آقا آمدند، اونم بدون تعیین وقت. مع الاسف یه کتابایی تو بازار اومده آقا سال فلان ظهور میکنه، آقا روز فلان ظهور میکنه. میدونید علائم ظهورم خیلی پیچیده است. سفیانی یکی از علائم ظهور خروجش، منتهی کیه، کجاست، چگونه است، نمیدانیم، واقعا مبهمه. دجال کیه، سید حسنی کیه، اینایی که ای سعی دارن اینا رو منطبق کنن بر افراد، فلانی سفیانیه، فلانی سید حسنیه، فلانی دجال، فلان روز سیحه واقع میشه. نه، علائم ظهور دو قسمه، یه سریش غیر حتمیه، فقط خواسته عقیده به امام زمان رو زنده نگه داره. بعضی از علائم ظهور الان 300-400 سال واقع شده و ظهور واقع نشده. بعضی از علائم ظهور وصل به ظهوره، مثل خروج سفیانی، مثل سیحه آسمانی، اما کیه نمیدانیم. به عبارت دیگر، بیش از آن که دنبال علائم ظهور باشید، دنبال وظایف غیبت باشید. بیش از آن که بگردید چه نشانه‌ای برای ظهور انطباق با ظهور داره، بگردید من چطور میتونم خودمو تو سلک و یاران امام وارد کنم. این مهمه، اون چیزیست که از ما خواستند. حالا این آیه رو من خدمت شما امشب به عنوان یک هدیه رو این روز جشن تقدیم میکنم. فرمود یاران مهدی، البته این آیه عامه، مال همه است، اما یکی از مصادیقش یاران مهدی هن. یاران امام زمان میدونید صفاتشون چیه؟ یک، یحبهم و یحبونه. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. نخستین ویژگیشون اینه، خدا رو دوست دارن، خدا هم دوستشون داره. جوونا، خواهرا، برادرا، با خدا رفیق باشید. خدا رفیقی است که تو دعای جوشن میگید یا رفیق من لا رفیق له، یا انیس من لا انیس له، یا انیس المستوحشین، یا انیس المریدین، یا انیس الذاکرین. آیان، خواهران، شما با هر کسی رفیق باشی، اگه قصه زندگی تو دو بار سه بار براش تعریف کنی، خیلی دوست داشته باشه، گوش میده دو سه بار، دفعه چهارم میگه چند بار میگی آقا؟ میگه دیشب گفتی. زنت باشه، خواهرت باشه، عزیزترین کسی، دو بار سه بار سفره دل تو پیشش باز کنی، دفعه چهارم پنجم میگه آقا چقدر میگی. ولی هزار بار برای خدا میگی، خدا میگه من بازم گوش میدم. یا من یحب الحاح الملحین، من اصرار شما رو دوست دارم. شما پیش هر کسی شکوه کنی ناراحت میشه، ولی خدا میگه یا سامع الشکایا، یکی از صفاتش اینه، شکوه شما رو دوست دارم. شما به هر کسی بدی کنی، فورا میره مطرح میکنه، اه به ما نارو زد، عروسی داشت ما رو دعوت نکرد، تو خیابون ما رو دید سلام نکرد، تو گوش بچه من زد، فلان کارو کرد. اما خدا میگه به من بدی کنی میپوشونم، خوبی کنی پخش میکنم. یا من ازهر الجمیل و ستر القوی. آی خدایی که خوبیا رو پخش میکنی، بدیا رو میپوشونی. شما به هر که بدی کنی منتظر میمونی خودش بیاد، اما خدا وقتی گناه میکنی خودش بد میگه بیا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی، دیگه از این مهربونتر، بدی کنی میگه بیا، خوبی کنی منتشر میکنه، شکوه کنی گوش میده، تکرار کنی تکرارتو دوست داره. از این رفیق با خدا رفیق باشید. این آیه قرآن تو سوره 8 میگه هر که با خدا رفیق نیست دچار بحران هویت میشه، دچار خود فراموشی میشه. الان تو جامعه مشکل رو داریم، خیلی از بچه و افراد، مخصوصا گاهی جوونا میگه آقا احساس نارامی میکنم، احساس افسردگی میکنم. قرآن میفرماید یک دلیلش فراموشی یاد خداست. چرا؟ چون اگر کسی خدا فراموش شد، ارتباطش رو با دریا قطع کرده، خشک میشه. جوانای عزیز، چرا انقدر رو اسلام نماز تأکید شده؟ چرا؟ چون نماز، امروز صبح یه آقای اومد پیش من، تحصیل کردن بود، باید آقا من چند روز این سوال تو زن برای چی باید نماز بخونم؟ دلیل خوندن نماز چی؟ چه نیازی داره خدا به نماز ما؟ گفتم ببین، جوی به دریا نیاز داره، دریا به جوی نیاز نداره. ما هستیم که به خدا، علت این که میگه نماز بخون، میخواد دو دسته اثر تو زندگیت بیاد. چون نماز دو دسته اثر داره، یک سلبی دو ایجابی. اثر سلبیش اینه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، جلو فحشا رو میگیره. کسی که وای میسه میگه ولی از زالین دیگه راه زلالت نمیره، کسی که وای میسه میگه غیر المغضوب علیهم دیگه راه غضب شده ها رو نمیره. یه دسته. دسته دومش اثر ایجابی است، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، آرام میشی، شستشو پیدا میکنی، وصل میشی، واصل میشی. دلیلش اینه، و الا جمله کائنات هم کافر بشن، به خدا لطمه وارد نمیشه. چرا انقدر خدا میگه بیا بیا توبو اذکرونی ادعونی؟ واقعا من خودم گاهی بعضی این آیاتو نگاه میکنم دو قرآن خجالت میکشه. خدا میگه یادم کن، خدا میگه منو یاری کن، انتنصر اللاین، خدا میگه به من قرض بده. خدای تو به قرض من چه نیازی داری؟ منزل لذی یقرض الله قرضا حسنا، به من وام بده، منو یاری کن، منو بخون، منو یاد کن، یه وجب بیا یه قدم میام. خدا خیلی مهربان. بیش از 200 مرتبه تو قرآن واژه رحمت اومد. در 114 سوره رحمان و رحیم، در 113 سوره 114 مرتبه رحمان و رحیم آمده. خدایی که مرتب تو قرآن دعوت کرده بشر رو و انسانها رو به سوی خودش فرا خوانده. یکی از ویژگی های یاران مهدینه، با خدا رفیقن، یحبهم و یحبونه. عزیزان میخواید یاور مهدی باشید، با خدا رفیق باشید. میخواید یاور مهدی باشید، با خدا ارتباط داشته باشید. یکی از ویژگی های امام زمان اینه، وقتی قیام کند نماز رو تو جامعه گسترده میکنه، قرآن رو تو جامعه گسترده میکنه، دین رو تو جامعه گسترده میکنه، رفاقت با خدا. یحبهم و یحبونه. ائمه ما اینطور بودن، چقدر نسبت به خدا، عبادت خدا، بندگی خدا اهمیت میدادن. همسر رسول خدا میگه یه شب بلند شدم دیدم پیغمبر رو خاک افتاده، مثل باران داره اشک میریزه، گریه میکنه، ناله میزنه. تعجب کردم، رسول خدا، پیغمبر رحمت، آفرینش به طفیل وجود اوست، اول شخصیت جهان خلقت، وقتی گریه و عبادتش تمام شد عرض کردم یا رسول الله شما هم گریه میکنی؟ شما هم عبادت میکنی؟ شما دیگه چرا؟ مگه شما خدای نکرده ممکنه گناه کنی؟ فرمود یونس برادرم یک لحظه به خودش واگذار شد، یک لحظه افتاد تو شکم ماهی، و ذنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. خودش گفت من ظلم کردم. آدم یه لحظه به خودش واگذار شد، گفت ظلمنا انفسنا، چرا دعا نکنم؟ اولم اکن عبدا شکورا، آیا بنده شاکری نباشم؟ عزیزان، جوونا، انبیا، اولیا با عبادت به جای رسیدن. نمیشه انسان با ترک عبادت به جای برسه. راه‌های انحرافی رو ول کنید، راه‌هایی که عرفان‌های کاذب توصیه میکنن. الان بعضی توصیه میکنن با موسیقی به خدا برسیم، با یوگا به خدا برسیم، نمیدونم با نه خیر آقا، راه انبیا و اولیاست، راه قرآن است. لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله، همه انبیا اومدن مردم رو بنده خدا کنن. یاران مهدی، فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله، چه ویژگی هایی دارند؟ یک، یحبهم و یحبونه، خدا رو دوست دارن، خدا هم دوستشون داره، با خدا رفیقن. دوم، اذلتن علی المؤمنین، یاران مهدی متوازن. آقا تکبر آدم رو زمین میزن، در میان صفات رذیله تکبر از همش بدتر. قرآن هم میفرماید متکبر جاش جهنم. حدیث هم داریم کسی که تکبر بیورزه آخرش زمین میخوره. یاران مهدی دومین ویژگیشون اینه، اذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنان متوازند. خود امام زمان ارواح نافدا یکی از ویژگی‌هاش تواضعشه. در حدیث دارد لباسش لباس ساده است، نشست و برخاستش با فقراست، حضورش تو جامعه و در میان مردم تواضع. چرا انقدر ائمه ما محبوب بودن؟ چرا امیرالمومنین یه سفره مثلا پرخرجی برای مردم مینداخت؟ نه، طرف آمده پیش معاویه دفاع از علی میکنه، طرف تو صفین داره می جنگ دفاع از علی میکنه. چه کرده بود امیرالمومنین؟ تواضع حضرت، خداپرستی حضرت، این علاقه‌ای که مردم به ائمه داشتن یکی از دلایلش این بود. آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هشتمین امام همام نشسته بود سر سفره با فقرا، با مستمندا داشت غذا می‌خورد، با غلاما. یه کسی اومد گفت آقا یه سفره دیگه تو اتاق تشریف بیارید اونجا. فرمود مه ساکت باش، ان الاب واحد و الام واحده و دین واحد، پدرمون یکیه، دینمون یکیه، مادرمون یکیه، چرا بیام سر سفره دیگه؟ ویژگی ائمه ما این تواضعشون بود. عزلتن علی المؤمنین، یاران مهدی هم متواضعند، یاران مهدی هم کبر، منیت، غرور تو زندگیشون نیست. جوانای عزیز، برادران عزیز، کبر انسان رو ساقط میکنه، کبر انسان رو از خدا دور میکنه. کبر اول گناهی است که رو کره خاکی و روی عالم هستی واقع شد. سه تا گناه اول واقع شد: تکبر، حسد، هرس. کبر اولیش بود، بعد هرس، بعد حسد. کبر گناه شیطان بود، هرس آدم ورزید، از بهش بیرون رانده شد. حسد قابیل ورزید و برادرشو به قتل رسوند. چرا برادرها یوسف با برادرشون اینطور کرد؟ چرا؟ یوسف خیلی متواضع بود، خیلی اهل گذشت بود. وقت داداشا شناختنش توی جلسه ای، گفتن تالله لقد آثرک الله علینا، داداش خدا تو رو بر ما ترجیح داد، خدا به تو مقام داد، خدا تو رو بالا برد. الله اکبر. اگه خدا بخواد کسی رو بالا ببره، هیچ که نمیتونه پایین بیاره. حدیث هم داریم فرشته ها چند جا تعجب میکنن. یک، جایی که خدا میخواد کسی رو ببره بالا، مردم میخوان بزنن روی زمین. همه عالم جمع شد امیرالمومنین رو زمین بزن. 60 سال سب به امیرالمومنین کرد، خدا علی رو بالا برد. همه عالم جمع شد کربلا رو تحریف کنه. امام حسین رو کشتن، به بدنش اسب دواندن، بدن رو نذاشتن به خاک سپرده بشه. تو کوفه و شام تبلیغ کردن، اینها قیام کردن، اینها کودتا کردن. اما شما امروز برو تو همون شام، حرم رقیه بنت الحسین، ببین صبا ایرانی ها چه میکنن، شیعه ها چه میکنن. خدا خواست بره بالا. تو عز و منتشا. دومین ویژگی یاران مهدی تواضعشونه. سوم، اعزت علی الکافرین. مؤمن، این خیلی نکته دقیقی است. بعضیا واژهای اخلاقی رو با هم قاطی میکنن، نباید واژهای اخلاقی با هم نزدیکه. مثلا ببینید آقا، قناعت خوبه ولی بخل بده. بعضیا بخل میورزه اسمش میذاره قناعت. نه، اسراف بده ولی جود خوبه. طرف اسراف میکنه اسمش میذاره جود. نه، اسراف غیر از سخاوته، بخل غیر از قناعته، عزت غیر از تکبره. مؤمن باید متواضع باشه ولی باید عزیز، محکم. سومین ویژگی یاران مهدی اینه، عزیزن در مقابل دشمن. عزت علی الکافرین. امیر مؤمنان می نشست کنار یتیم عشق می ریخت، اما تو نهروان و تو احد و تو خیبر هم با صلابت می ایستاد. همان شیر ربانی در احد تو دل شب رو خاک می افتاد، عشق می ریخت. این یکی از صفات مؤمنه. عزت علی المؤمنین، برای همسرش، برای اولادش، برای رفیقش، برای همشهریش متواضع. ولی اگه جنگی بشه، اگه در مقابل دشمن باشه، عزت علی الکافرین، در مقابل دشمن محکمه. چهارم، یجاهدون فی سبیل الله. یاران مهدی اهل جهادن، اهل تلاشن. مثل قوم موسی نیستن به موسی میگفتن خودت با خدا برو بجنگ، دوتاییتون برید با دشمنا بجنگ، اذهب انت و ربک. نه، اهل تلاشند عزیزان من. و آخرین صفت که دیگه خستتون نکنم و بحثم رو جمع کنم، این خیلی مهمه: لا یخافون لومت لائم. یاران مهدی از سرزنش نمیترسن. اصلا یکی از صفات مؤمن اینه که از سرزنش نمیترسن. چقدر سرزنش میکردن افراد رو تو جنگ کربلا؟ دو تا برادر مقابل هم بودن، یکی علی ابن قرزه، یکی عمرو ابن قرزه. تاریخ عجیب آقا، گاهی داداش با داداش مقابل هم. علی ابن قرزه تو سپاه عمر سعد، عمرو ابن قرزه تو سپاه امام حسین. علی ابن قرزه آمد به عمرو ابن قرزه برادر سرزنش زد، گفت ول کن اینا رو، 70 80 نفر، 100 نفر، این طرف 30000 آدمه، این طرف سفره گسترده است، چرا حسینو یاری میکنی؟ عمر ابن قرزه گفت دون الحسین مهجتی و داری، زندگیم خونم فدای ابا عبدالله. مؤمن یه ویژگیش اینه، از سرزنش نمیترسه. بگن آقا کو امام زمان 1200 سال تقریبا منتظرید، کی میاد؟ پس چی شد؟ باش، منتظر بودیم و منتظر میمانیم و منتظر از انتظار خسته نمی شود. انتظار سبز است، انتظار پویاست، انتظار رشد دهنده است. انتظار باعث می شود انسان به یک ساحل سبزی بنگرد. انتظار باعث می شود انسان منتظر خودشو با منتظر منطبق کند. عزیزان من، منتظر مصلح خودش اصلاحگره، منتظر عدالت گستر خودش عادله، منتظر امام معمومه، منتظر مراد مریده، منتظر حجت خدا پیرو حجت خداست. از سرزنش هم نمیترس، هرچی میخوان سرزنش کن. به عظمت امام زمان در ظهورش تعجیل بفرما، به عظمت خودش قسمت میدیم حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده، تا ما زنده ایم توفیق درک حکومتش رو ما نصیب بفرما. خدایا به مقربان درگاهت قسمت میدیم عاقبت ما و جوانهای ما رو ختم به خیر بگردان. خدایا قلب ما، جامعه ما، خانواده های ما مهدوی قرار بده. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبری عظیم الشأن ما در پناه امام زمان محافظت بفرما. خدایا این جلسه را از همه عزیزان به احسن وجه قبول بفرما. جوانهای ما رو مؤمن و متدین قرار بده. موجبات شغلشون، ازدواجشون، تحصیلشون رو فراهم بفرما. همه جوانها رو از فتنه های آخر الزمان، از تهاجم فرهنگی و فسادی که جوامع رو تهدید میکنه خدا یا محفوظ بدار. به برکت امام زمان به عمر و زندگی و مال و ما شفا برکت عنایت بفرما. همه بیماران لباس عافیت بپوشان. خدایا به مقربان درگاهت حیات و ممات ما رو حیات و ممات محمد و آلش مقرر بفرما. به نبی و آله صلواتنا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و على آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بحث ما این شبها در آثار و عواقبی بود که در خطبه نورانی پیغمبر گرامی اسلام در رابطه با اعمال، چه اعمال ناپسند و ضد ارزش و چه اعمال پسندیده و ارزشی آمده است. عرض کردیم در این خطبه نورانی نبی مکرم اسلام اشاره به یک سری از عوامل سقوط و عوامل انزوای انسانها در جامعه و عوامل جهنمی شدن اونها و همچنین یک سری از پاداشها و آثاری که برای اعمال خوب است نمودند. امشب من به این فراز خطبه حضرت میخوام بپردازم که فرمود من خان امانتا فی الدنیا ولم یردها الى اربابها مات علی غیر دین الاسلام. هر کسی که در این دنیا به یک امانتی خیانت کنه، من خان امانتا، حالا نفرموده این امانتم چیست، به صورت مطلق که حالا عرض خواهم کرد، مواردش رو، هر کسی امانتی رو در این دنیا خیانت کنه و او رو به محل خودش، جایگاه خودش بر نگردونه، بر غیر دین اسلام میمیرد. ما یکی از دعاهامون اینه، توفنی مسلما، مسلمان بمیریم. یکی از سفارش های انبیا این بوده، ولا تموتن الا و انتم مسلمون. حضرت ابراهیم، جناب یعقوب به بچه هاشون سفارش میکردن، بچه های ما سعی کنید مسلمان بمیرید، لا تموتن الا و انتم مسلمون. قرآن کریم هم سفارش میکند که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. مردم نهایت تقوا رو داشته باشید و مسلمان بمیرید، مسلمان از دنیا بروید، فرجام و نهایت خوب داشته باشید. حالا نبی مکرم اسلام می‌فرماید هر کس به امانت‌ها خیانت کنه فرجام و پایان خوبی ندارد. بر غیر دین اسلام، بر یهودیت که یهودی ها معروف بودن به خیانت در امانت، بر غیر دین اسلام میمیرد. ببینید عزیزان، یکی از اصول مهم اسلامی امانتداری است. قرآن هم میفرماید ان الله یأمرکم، خدا فرمان میده ان تؤدوا الامانات الى اهلها، امانت رو به اهلش برگردونید. این آیه در سوره نساء آیه 58مه. بعضی از مفسرین ذیل این آیه بیان قشنگی دارن، میگن امانت سه جوره، در سه تا رابطه میشه امانت ها رو تقسیم کرد. یک، امانتی که با خدا داریم. دو، با مردم. سوم، با خودمون. حرف قشنگیست. بعضی از مفسرین نوشتن امانت تو سه تا شعبه تعریف میشه، البته اقسامش خیلی زیاد میشه، ولی تو این سه تا قالب میاد. یک، ادای امانت با خدا. دو، ادای امانت با مردم. سه، ادای امانت با خودمون. هر سه اینا هم تو روایات شاهد داره که حالا عرض میکنه. امانتی که با خداست، این عزیزان و اینجور افرادی که ذیل این آیه تفسیر نوشتن، مفسرین محترم نوشتن، منظور واجبات، محرمات، حقوق الهی، اینا امانت الهی. نماز یه امانته، کسی کمش بذاره به این امانت خیانت کرد. امیرالمومنین وقتی موقع نماز میشد میفرمود وقت امانت اومده، این امانت رو میخوام ادا کنم. وقتی نماز تمام میشد میفرمود خدایا این امانت رو به جا آوردم و تحویل دادم. امانتی که با خداست یعنی واجبات، محرمات. خدا یه امری داره یه نهی داره. اگر کسی تو این واجبات کوتاهی کرد، به نماز بی‌توجهی کرد، به حقوق الهی بی‌توجهی کرد، به واجبات، به خمس، به زکات، به جهاد، این یه نوع خیانت به امانت. دوم، امانت با مردم. خب با مردم هم خیلی زیاد مصادیقش، حالا من در ادامه بحث میگم. آبروی مردم، امانت. سر مردم، یه وقتی سری به شما میگه امانت، رازی رو پیش شما میذاره امانت. امانت فقط مادی که نیست، رابطه با مردم شامل رابطه با خانواده، اولاد، فامیل. عرض میکنم که یه مرد نسبت به خانوادهش وفادار باشه، یه زن نسبت به همسرش وفادار باشه، با نامحرم صحبت نکنه، بفرمایید که به مالش، به مسائل مربوط به عفافش خیانت نکنه، اینا میشه امانت با مردم که مصادیق بسیار فراوانی دارد که عرض خواهم کرد حالا بعضیاشو. سوم، امانت با خود. آدم اگه یه کاری کرد به خودش ضرر زد، این بدن ما امانته دیگه، این ریه امانته. کسی که معتاد میشه، این بدن با این زیبایی و ظرافت و با کراک و نمیدونم هروئین و موادی که الانم خیلی متنوع شده، اون چنان تبدیل میکنه به یک بدن ضعیف، نحیف. این ریه سالم رو با ضرری که برایش داره پر از دود میکنه، با صرفه خودش آزار میده، خانوادهش آزار میده، خواب شب نداره، خب این خیانت به امانته. کسی که میاد به این امانت لطمه میزنه با اعتیاد به این امانت، حالا بماند که این یک خیانتی به خانواده هم هست، چون این دیگه نمیتونه حقوق خانوادهش رعایت کنه، نمیتونه حقوق بچهش رعایت کنه، نمیتونه کار کنه، سربار جامعه میشه، اینا همه خیانت. امانت یه وقت با خداست، خیانت به واجبات، کم گذاشتن واجب، یه وقت با مردم، آبروی مردم، راز مردم، مال مردم، زندگی مردم، یه وقت با خود آدمه. قرآن میفرماید تختانون انفسکم، خودشون به خودشون بعضی خیانت میکنن، خیانت به نفس تو قرآن آمده. و عزیزان من، یکی از ویژگی های مهم انبیا که حالا روایاتش رو عرض میکنم این است که اینها امین بودن. شما تو سوره شعرا نگاه کنید، داستان 5 پیغمبر آمده. در ضمن داستان 5 پیغمبر، نبی مکرم اسلام در داستان 5 از انبیای الهی که تو سوره شعرا آمده، 2 صفت درباره این 5 تکرار شده، یکی رسول، یکی امین. حضرت نوح، حضرت صالح، رسول امین، رفته رو صفت امانت، رسالت، امانت، دوتا به هم چسبیده. ببینید شما وقتی دختران شعیب اومدن پیش باباشون گفتن موسی رو استخدام کن برامون کار کنه، گفتن بابا این جوون 2 ویژگی داره، قوی و امین است. اول قدرت داره، بعد امینه. اگه قوی باشه، امین نباشه، کار ناقص میمانه. وقتی اون آصف ابن برخیا پیشنهاد داد به سلیمان من برم تخت ملکه سبا رو بیارم، بلقیس رو، خودش گفت من 2 ویژگی دارم، قوی و امین. قویم، میتونم یه چشم به هم زدن تخت رو بیارم. امینم هستم، خیانت بد نمی کنم. اینی که درباره آصف ابن برخیا میخونیم قوی و امین، درباره موسی دختران شعیب میگن قوی و امین، درباره 6 پیغمبر تو قرآن که 5 تو سوره شعراست اومده رسول و امین، رسالت و امانت. اینا اهمیت این صفت و ویژگی و ارزش رو میرسانه. من یه توضیح بدم، شاید یه مقداری با این توضیح من بحث خیانت بیشتر روشن بشه، چون مصادیقش خیلی زیاده. ببینید آقا، یکی از عوامل استواری جامعه اعتماده. اگه زن و شوهر به هم اعتماد نکنن، شاگرد و استاد به هم اعتماد نکنن، شریک و شریک به هم اعتماد نکنن، همسایه و همسایه، همه زندگی ما رو اصل اعتماد میچرخه. اگه من به کاسب اعتماد نکنم، کاسب به من اعتماد نکنه، من به همسرم، همسرم به من، شما به فرزندت، فرزندت به شما، تمام ما تو جامعه به هم وابسته ایم. تو همه مشاغل، تو همه کارها، تو ادارات، نسبت به مسئولین، رؤسا، مدیران کل، وزرا، دولت، اون چیزی که یه جامعه رو حفظ میکنه اعتماده، اصل اعتماد. اصل اعتمادم رو 2 پایه قرار گرفته. این 2 پایه اعتماد میاره. چیزی که باعث میشه بنده به فرض میکنید که همکارم اعتماد کنم، شما به شریکت اعتماد کنی، به فرزندت اعتماد کنی، به همسرت اعتماد کنی، اصل اعتماد رو 2 بنیان قرار گرفته، 1 صداقت، 2 امانت. ما وقتی میگیم ایشون همسر بنده، فرزند بنده، همکار بنده، مطلبی رو میگه راست میگه، 2 هم امانت داره، این باعث میشه اعتماد. ما الان بریم یه جنسی بخریم، میگه آقا اینو خریدم 10,000 تومان، خب میگیم ایشون صداقت داره، لابد راست میگه، امانت دارم هست، لابد ازش نزده، ممکنه 10,000 تومان خریده باشه ولی یه چیزشو برداشته باشه، یه چیزی از این کم گذاشته باشه. نه، چون من اطمینان دارم به صداقت شما، به امانت شما، از شما میخرم. اگر این 2 اصل نباشه، اعتماد متقابل از بین میره. حالا 2 حدیث بخونم. پیغمبر گرامی اسلام فرمود ان الله لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه. این حدیثا رو خوب گوش بدید. خدا هر پیغمبری فرستاد 2 اصل رو براش کلیدی قرار داد، یکی صداقت یکی امانت. لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و عدالم. امام صادق فرمود کسی رو میخواید بشناسید با نمازش نشناسید. فرمود گاهی نماز طولانی، رکوع طولانی، عبادت با دقت، گاهی عادته، یعنی طرف عادت کرده. میخواید مردم رو بشناسید، فرمود نگاه به رکوع و سجدهشون نکنی، گاهی میبینی همین خیانت بهت میکنه. ببین صداقت و امانت داره یا نه با دو چیز. این روایت تو کتاب کافی شریفه، مرحوم کلینی نقل میکنه، فرمود لا تنظرو، عجیب حدیثی است، لا تنظرو الا طول رکوع رجل و سجوده، نگاه نکنید به سجده های طولانی و رکوع طولانی کسی. فان ذلک شیء اعتاده، شاید عادت کرده، از اول اینطور خونده، عبادت نیست، عادته. ولکن انظروا الى صدق حدیثه و اداء امانته، نگاه کنید ببینید صداقت و امانت داری تو زندگیش هست یا نیست. این دو تا جریان، دو تا حدیث راجع به اهمیت صداقت و امانت که اعتماد متقابل میاره. یه داستانی براتون بگم، عنایت بفرمایید. مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب کافی نقل میکند، میگه یک کسی به نام عبدالرحمن، پدرش از دنیا رفت، وضع مالیش به هم ریخ، فقیر شد. یکی از دوستان پدرش یه روز اومد خونهشون تسلیت بگه. وقتی پدر این از دنیا رفت اومد تسلیت بگه، دید اینا وضع خوبی ندارن، 1000 درهم داد به این عبدالرحمن، گفت اینو بگیرید، حالا وضع زندگیتون روبرا میشه، بعد به من بر میگردونید، الان نیاز دارید شما. و رفت. عبدالرحمن میگه من این 1000 درهمو زدم به کار و کاسبی و تلاش، و بالاخره آدم پای پولی بشینه بخوره آقا تمام میشه، دوباره دستش میشه مردم درازه. اینایی که عادت کردن همش بگیرن از مردم، این کار خوبی نیست. یه کارایی از شما میاد، میتونن بعضیا ولو با یک دستفروشی، ولو با یک کار ساده، همیشه مصرف کننده نباشن، همیشه مخدوم نباشن. این افرادی هم که صاحب ثروت شدن، خیلی هاشون با زحمت به دست آوردن، صبح زود از خونه بیرون میزنه، آخر شب میاد خونه، کلاس و درس و کتاب نوشتن و مغازه داری و کارخانه داری، خب توانسته یک وضعیتی پیدا کنه. قرارش شما تا 10 صبح بخوابی، همش هم تو خانه باشی، بخوای بهت کمک کنن، این که نمیشه. گاهی از اوقات بعضیا در اصل بیاری خودشون رو وابسته میکنن، همش هم بیکاری نیست، عادت کردن گاهی به این شیوه. گفت من 1000 درهمو گرفتم خرج نکردم، زدم به کاسبی، وضعم خوب شد، به طوری که میخواستم برم حج. مادرم گفت فرزندم اول برو قرض مردمو بده، پول مردمو بده، بعد برو سفر حج. حج مال کسیست که بفرمایید استطاعت داشته باشه. الان مع الاسف بعضی از سفرهای زیارتی و حج و که حالا خوب افراد برن، ولی یه مقدار چشم هم چشمی شده، طرف میگه برادرم رفته، میگه من نرم. خب شما که نداری، مقروزی، با زحمت میخوای خودتو به گرفتاری بیاندازی، پسرم میخواد بره، نمیدونم دامادمون رفته، خوب زیارت، اما به گونه ای که زندگی دچار مشکلات و سختی ها. گاهی بعضی افراد پسر بزرگ، دختر بزرگ، احتیاجات تو زندگی خودشونه، توجه به این مسائل ندارن. بله باید زیارتگاه ها، باید کعبه، چون کعبه قیامن للناس، همیشه مزدهم باشه، مردم برن زیارت کنن، اما مراعات این اصول هم مهمه که حق الناس به گردن این آقا نیست، نباشه. میگه رفتم 1000 درهمو دادم و رفتم حج، برگشتم از حج اومدم دیدن مولایم امام صادق علیه السلام. میدونید در روایت داریم یکی از نشانه های تمام حج و کمال حج زیارت امامه، که حالا ما میاییم مدینه زیارت میکنیم قبر پیامبر رو، قبور ائمه رو، سابق خدمت امام میرسیدن. آقا پرسیدن حال پدرت چطوره؟ گفتم یبن رسول الله از دنیا رفت. آقا متاسف شدن، تسلیت گفتن، بعد قصه زندگی ما برای امام تعریف کردم. گفتم آقا نداشتیم و فقیر بودیم و یکی از رفقا 1000 درهم داد و منم خلاصه با پول او زندگیم خوب شد و به اینجا رسید. بلا فاصله امام فرمود قرض رو دادی؟ داری اومدی حج؟ گفتم بله آقا، 1000 درهم رو دادم بعد اومدم. امام تشویق کردن، فرمودن احسنت، چند مرتبه تشویق کردن. بعد عرضم اینجاست، فرمود عبدالرحمن یه نصیحتی بهت میکنم، حالا که از مکه آمدی پیش ما و قصه زندگیت هم تعریف کردی، یه نصیحتی بهت میکنم. علیک به صدق الحدیث و اداء الامانه، همینی که داریم بحث میکنیم، دو چیز تو کاسبید ملاک باشه، صداقت، امانت. خیانت به مال مردم، به ناموس مردم، به عرض مردم و صداقت، دروغ نگو تو کاسبید، صداقت. میگه گفتم آقا چشم، آمدم بیرون. خودش میگه، میگه با رعایت این دو اصل اونقدر وضع مالیم خوب شد که یک سال فقط 300,000 درهم زکات مال من بود. زکاتی که خدمت امام فرستادم، حالا چقدر اموالش بوده که 300,000 درهم، میگه فقط زکات مال من بود. ببینید این اصل اعتماد متقابل که پیامبر گرامی اسلام در این حدیث فرمودن هر که خیانت کنه به امانتی بر دین اسلام از دنیا نمیره. خب من اگر بخوام شاخه های این بحث رو بگم خیلی زیاده، ولی 3-4 تاشو خدمتتون عرض میکنم، عنایت کنید. موارد خیانت رو میشمارم یه چند موردشون. یکی از موارد امانت داری که نقطه مقابلش خیانت، امانت داری با خانواده و اهل، چون مبتلا به عرض میکنم ما موظفیم نسبت به خانواده هامون امانت دار باشیم. یه خانم نسبت به همسرش، یه آقا نسبت به همسرش، نسبت به فرزندش. خیانت یک زن به مرد چیه؟ خیانت یک مرد به زن چیه؟ خیانت یک مرد به زن اینه لقمه حرام بیاره تو خانش. بعضی عزیزان میان پیش من میگن پدر ما اهل رباست، اهل خمس نیست، دروغ میگه، تو کاسبی ما چه کنیم؟ آثار وضعی داره تو زندگیمون. خیانت یک مرد اینه لقمه حرام بیاره تو خانش، فرزندانشو به معصیت وادار کنه، به معصیت بکشه. خیانت یک زن این است که تو خانه اون حریم مرد رو رعایت نکنه، توجه به جهاتی که وظیفه‌ش نسبت به مرد نداشته باشه، خدای ناکرده با نامحرم مراوده داشته باشه، حجابش رو رعایت نکنه، توجه به این ارزش، اینا خیانته. اون شخص میگه رفتم خدمت امام باقر، این حدیث رو آقایون بیشتر گوش بدید، حالا خانم هم البته گوش بدن ولی آقایون بیشتر. میگه رفتم خدمت امام باقر، دیدم آقا یک لباسی پوشیده، گلهای سرخ خیلی قشنگی داره روی شانه انداخته، لباس بسیار زیبا، محاسنشو کوتاه کرده، چهره مبارک بسیار نظیف، تمیز، شانه زده، محاسن کوتاه شده، رنگ شده. اون اتاقی هم که آقا توش بود، دیدم اون اتاقم خیلی اتاق خلاصه مفروش و زیبا و به قول امروزی ها شیک و اتاق منظمیه. خدمت آقا رسیدیم عرض ارادت، فردا که رفتم خدمت آقا توی اتاق دیگه بود، بیرون بود، این اندرونی بود. دیدم اتاق ساده ایست، حسیری افتاده، آقا نشسته. سوال کردم یا خود آقا فرمود، فرمود برات جای تعجب شد اتاق دیروز و امروز، اون اتاق زندگی ما با خانوادمون بود، اینم اتاق مراجعات مردمی و مراوداتمون هست. اگر دیدی من رو با این وضعیت دیروز، بدان یکی از چیزایی که باعث عفاف زن میشه اینه که مرد به خودش برسد، مرد به خودش توجه کنه. بعضی خانوما ما میگن، میگه آقای ما به لباسش، به قیافه‌اش، به چهرهش نمیرسه. امام فرمودن یکی از عواملی که عفت زن رو زیاد میکنه اینه که مرد به چهرهش برسه. اما اون اتاقی که دیدی، اون اتاق مال همسر من بود، این اتاق مال زن خود منه، اما اون مال خانواده من بود، شاید از مال خانواده هم بود. میخوام عرض کنم ببینید توجه امام علیه السلام رو به این نکته که عفت زن و حیا زن یکی از عواملش این است که مرد در باعث خدای نکرده معصیت زن از این طریق نشه، متوجه به خودش باشه، مراعات بکنه برخوردهاشو، مراعات کنه لباسشو، نظافتشو. اون طرف هم همینطوره، خیانت به خانواده. قرآن کریم می فرماید قو انفسکم و اهلیکم، هم خودتونو هم خانواده هاتون رو محافظت کنید. در روایتی دارد از امام معصوم سوال کردن، اینی که در پایان در سوره احزاب اومده یکی از صفات زن و مرد اینه، از ذاکرین و ذاکرات، ذکر خدا میگن، منظور چیه؟ در روایت دارد منظور آن است که زن و مرد قبل از این که شب به استراحت بپردازن، وضو بگیرن، هر کدام دو رکعت نماز بخوانن، میشن از ذاکرین و ذاکرات. خود وضو گرفتن اینا، نماز خواندن رو بچه ها اثر میگذاره. او انفسکم و اهلیکم، از نبی مکرم اسلام سوال شد چطور بچه هامونو تقوا بشون بدیم. او انفسکم و اهلیکم، فرمودن تقوای به اولاد نستش که از بدی او رو باز بداری، به خوبی او رو امر بکنی. پس یکی از موارد امانتداری، امانتداری در خانواده است. خواهرای من، برادرای من، نسبت به همدیگه خانواده ها امانتدار باشند. دوم، امانتداری نسبت به مردم، مخصوصا کسانی که حالا ارباب رجوع دارن، کاسبی دارن. من حدیث بخونم از وجود مقدس امام صادق، فرمودند کل ذی صناعت یحتاج الی ثلاث خصال، هر کاسبی به سه تا ویژگی برای موفقیت تو کارش نیاز داره. من یک کتابی میخوندم اخیرا از یکی از این غربی ها، دم نوشته سه تا مهارت برای موفقیت تو کاسبی لازمه. بعد این روایت رو دیدم، دم کاملا این روایت که 14 قرن پیش از امام معصوم صادر شده داره همین مطلب رو با یه بیان لطیفتری امام میفرماید. کل ذی صناعتن، هر صاحب صنعتی، کارخونه داری، کاسبی نیاز به سه چیز برای موفقیت در کارش داره. امام فرمودن ان یکون حاذقا به عمله، یکی تو این عمل حاذق باشه، تخصص داشته باشه. یه بنده خدایی که تخصص توی شغلی نداره وارد چه خراب میکنه. روایت داریم یکی از موارد خیانت اینه، آدم مسئولیتی بپذیره در حالی که کسی بالاتر از او هست که این مسئولیت رو اداره کنه. آدم میبینه این آقا معاونش، نمیدونم فرد دیگری، بهتر از این میتونه این کار رو انجام بده. کسی که مسئولیتی بپذیرد در حالی که از او بالاتر در اداره اون مسئولیته، فرمودن این خیانته. سه تا ویژگی، حاذقا به عمله، متخصص باشه. دو، مؤدیان لامانته، امانتدار باشه، امانتدار، حاذق در عمل، مؤدی به امانت. و سوم فرمودن مستمیلا الی من استعمله، یعنی رضایت مشتری رو جلب کنه. بدخلق و بدخو، یعنی مهارت اخلاقی، مهارت اخلاقی، مهارت اجتماعی، مهارت علمی، هم عالم، هم امانتدار، هم بفرمایید که جاذب و رضایت مشتری. ما داریم، یه عزیزی آمده بود چند وقت قبل پیش من، یه جریانی تعریف کرد، خیلی تعجب کردم که گاهی متن اتفاقات تو جامعه بیفته. گفت آقا من رفتم یه زمینی بخرم از یک کسی، گفتم آقا این زمین مثلا چند؟ گفته اینقدر، 10 میلیون، 20 میلیون. رفتم پیش یکی از رفقای خودم که ایشون آشنا بوده با اون منطقه، گفتم فلانی من یه همچین زمینی میخوام بخرم فلان جا، خوبه بخرم؟ گفت نه، فایده نداره، ضرر میکنی. خلاصه رأی ما رو زد. مدتی بعد میگفت سراغ همون زمین فروش رفتم، گفتم چی شد اون زمینو؟ گفت فروختم. به کی؟ وقتی طرف رو معرفی کرد، دیدم همون آقاییست که به من گفت به درد نمیخوره، نرو سراغه. دیدم خودش میخواسته به زمینو بگیر. یه خیانت از این بالاتر؟ بدبختی از... دیدم خودش میخواست. گاهی بعضی از، نمیگم همه مشاغل اینطوره، بعضن اینایی که ماشین میفروشن، زمین میفروشن، سنگ اندازی میکنه تو کار، تو معامله دیگری وارد میشه، معامله دیگری رو به نفع خود میخواد جذب کنه، از گفتگوی شما سوء استفاده میکنه. اینا همه خیانته. لقمه حلال آقا مشکله، حواسمون جمع باشه. اون آقا میگه آدمیست من میشناسمش. خب چطور میشود شما به این آقا مشورت، خیانت در مشورت بدی، بگی زمین به درد نمیخوره، بعد خودت بری اون زمین رو بگیری؟ میاد برای مشورت بگی این دختر به درد نمیخوره، خواستگاریش نرو، بعد خودت بری برای پسرت خواستگاری؟ خب این خیانته در گفتار، خیانت در کردار، خیانت در تعامل. گاهی اینطور از خیانت در بفرمایید که مشاغل و برخوردهای به مردم، گاهی آقا خیانت در بیت المال، این از همه بدتر است. اینی که امیرالمومنین میفرماید اعظم الخیانه، بالاترین خیانت، خیانت الامه، اینه که انسان به بیت المال خیانت کن، به وقت مردم. بنده اگه اینجا وقت شما رو بی خود بگیرم خیانت، یه معلم بی مطالعه سر کلاس بره خیانت، یه مدیر کل اگر بی برنامگی داشته باشه خیانته. حتما نباید خیانت سرقت و از دیوار بالا رفتن باشه. هر که به هر شکلی کمه کار دیگران بگذارد، این خیانته. با یک حدیث عرضم و تمام کنم، فرمود چهار چیز تو هر خانه بیاد این خانه برکت از توش بیرون میره، چهار چیز تو هر خانه بیاد این خانه خراب میشه، نه سقفش خراب میشه، یعنی معنویت ازش بیرون میره، یعنی پایه های معنویتش از بین میره. این روایت و نهایت بفرمایید، فرمود چهار چیز است: لا تدخل واحدتون منها بیتن الا وقد خرب ولم یعمر بالبرکه. این چهارتا تو هر خانه آمد اون خانه خراب میشه و اون خانه برکت از توش رخت بر میبنده. شرب الخمر از سرقه از زنا والخیانه، یکی شراب، یکی سرقت، یکی گناه فحشا و چهارمیش خیانته. حالا خیانت که میگیم همه شاخه های خیانت رو دیگه شامل میشه. این آیه قرآن هم حسن ختام عرض من، سوره انفال آیه 27: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنا، ای متدینا، لا تخون الله، یک، به خدا خیانت نکنید، و رسول، به پیغمبر خیانت نکنید، و تخونوا اماناتکم، به امانت خیانت نکنید. امیر المومنین امانت نیست، ائمه امانت نیستن، تو زیارت جامعه کبیره نمیگید الامانت المحفوظه، نماز امانت، وقت مردم امانت، حجت خدا امانت، انقلاب امانت، خون شهید امانت، به سه چیز خیانت نکنید. آیه 27 سوره انفال که این آیه تو زندگی ما بشه دستور العمل: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. پیغمبر گرامی اسلام در این خطبه نورانی که در مدینه ایراد فرمودن در جمع مردم فرمود: من خان امانتن، هر کس به امانت خیانت کند، فرمودند بر غیر دین اسلام از دنیا میره و غضب خدا شاملش میشه. خدایا صفت امانتداری در عبادت، در واجبات، در برخورد با خانواده، در برخورد با بیت المال، در برخورد با مردم، خدایا این صفت ارزشمندی که صفت انبیاست، دو ویژگی است که خدا همه پیغمبرا رو باش فرستاد، صداقت و امانت، به همه ما این صفت و عنایت بفرما. خیانت رو از میان خانواده ها، جوامع، از میان مشاغل و مردمی که خدای نکرده مبتلای به این صفتن، خدایا ریشه‌کن، بگردان. خدایا به همه ما توفیق ادای حقوق الهی که بالاترین امانت است عنایت بنما.